أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا که بحث آمد حسب قواعد، اگر چنانچه بعد از اتیان نماز عصر شکر که نماز ظهر را آورده باید نماز ظهر را بیارد، در اینجا روایتی است که باید بخوانیم ببینیم که آیا می توانیم با این روایت برخلاف قواعد عمل کنیم یا نه. در سرائر از کتاب عریض ابن عبدالله قال و قال زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا جاء یقینون، در مصحف فاذا جاء جاءک یقینون بعد قائلین قضا و مضا علی الیقین و یقزل قائل و شکر جمیعا، و در نسخه و یقزل عصر در اونجا هست و القائل و شکر جمیعا. حالا عرض میکنم البته این جمله به مطلبی که ما درش هستیم خیلی ارتباط ندارد، ارتباطی به اون ندارد، اون جمله بعدش مربوطه به ماست، لیکن این جمله درش ابهامی هست، افتشاشی هست که ببینیم چی میخواد بگه. از این نسخه فاذا جاء یقینون به نظر میرسد که این روایت سابقه داشته است، چیزای دیگر توش بوده است، بعد تفریح کردن فعضا جا کرد و الا ابتدای امر همینطور بگن فعضا جا کرد نام خلاف متعارف کلام است. بلکه ازا جا یقینون بله مانه ندارد ازا جا یقینون اول کلام باشد، اما فعضا جا کرد یقینون که در یه نسخه است ازش استفاده این معنا میشد که یه مطلبی جلو بوده است و اون را ذکر نکرده است، اینجا را ذکر کرده است. از این فقره اول هم باز این مطلب معلوم میشد که یه سابقه‌ای در کار بوده، الا عبارت نارسایی است. حالا با اینه اذا جاء یقین بعد قائل، اگر ما بودیم و قطع نظر میکردیم از این تیکه بعدش، به نظر انسان میرسد که مقصود قائل عبارت از وقت است که در اون صحیح هم گفت وقتی که خرج وقت الفم جاء القائل، لیکن از این روایت هم از ذیلش و هم از این اولش ظاهر میشد که مراد از قائل در اینجا عبارت از اون نماز است که در اینجا ذکر نماز عصر شده است، و اگر چنانچه فرق نگذاریم نماز عشا هم مثل نماز عصر است در اینجا. اذا جاء یقین بعد قائل، که قائل مقصود نماز عصر است در اینجا، از آهو و مزا علال یقین، خب ازا جا یقینون یقین به چی؟ متعلق یقین چی است؟ محتمل است که متعلق یقین نماز ظهر باشد که بعد از قائل، یعنی بعد از نماز عصر که بعد میفهمیم که مرادش از قائل نماز عصر است، بعد از نماز عصر اگر یقین کرد به این که نماز ظهر را نخونده، این یک احتمال است که روی این احتمال ببینیم چی میشد. یک احتمال دیگه این است که اذا جاء یقین بعد حائل، که حائل هم همون نماز عصر است، یعنی یقین پیدا کنیم به بطلان نماز عصر، به بطلان حائل، قائل را آورده است و بعد که آورد یقین کرد که قائل اشتباه بوده، غلط بوده، قائل باطل بوده، قائل که روی این فرض هم باید ببینیم چی باید حالا ما رو اون فرضی که دیگرانم اونطور مثل این که فهمیدن، اذا جاء یقینون یعنی یقین به عدم اتیان نماز ظهر بعد حائل، بعد از ظهر، اگر بعد از عصر، اگر بعد از این که نماز عصر خون، اگر چنانچه یقین پیدا کرد به این که نماز ظهر را نخونده، عزاها یعنی باید اتیانش کنه. و مزا علی یقین و دنبال یقین را بگیرد، باید مزیه بر همین یقین کنه، دنبال یقین را برد. عبارت راجع به اینجاست. و یغزل حائل و شک جمیعا. شک یعنی چه؟ یعنی مشکوک. ما مشکوکی نداریم در اینجا. در اینجا فرض شده است که حائل را آورده است. اینجا که شک در آوردن حائل ندارد. و فرضم شده است که یقین دارد به این که نماز ظهر را به جا نیاورده. ما این دو تا یقین، یقین به اتیان نماز عصر و یقین به اتیان به عدم اتیان، یقین به عدم اتیان نماز ظهر، جاء یقینون توش نیست که یه شکی مشکوکی ما داریم و یه متیقنی. حائل را آورده است روی این فرض که حائل را که عبارت از نماز عصر است آورده است و بعد از این نماز عصر جاء یقینون، یقین پیدا کرد که نماز ظهر را به جا نیاورده. وقت در همین فرض این است که و یغزل حائل و شک جمیعا. شک هم لابد باید ببینید مشکوک و فیه، این که شک درش کرده نخود شک قضا نداره. این محتاج به تعبیر اون وقت میشه که بگیم که شاید اینطور بوده است که اول شک کرده بعد یقین کرده، و حالا که شک میگن به اعتبار این است که یه وقتی شک کرده در این. البته تعبیر تعبیر بعید است، لیکن اگر اینطور ما خوندیم چاره نیست، برای اینکه ما باید یه مصداق مشکوک پیدا کنیم و حائل هم که عبارت از همون نماز عصر، مصداق مشکوک را بود ظهر است، ظهری که اعتبار کرده بود که جاء یقینون. بگیم جاء یقینون یعنی بعد از این که شک کرده است یقین آمده است. جاء یقینون بعد شکه، و لعل جلوش دوی بوده است که این افاده می شده ازش، اون جلو برای ما نقل شده است. جاء یقینون یعنی یقینی آمده است بعد از اینکه حائل آورده شده است، شکی کرده است و یقینی هم بعد آمده است، یقین بعدش کرده. اون وقت این که می‌فرماید که یغزل حائل و شک جمیعا، یعنی یغزل حائل و اونی که مشکوک بود اولش و بعد یقین پیدا کردی، اونی که اولا مشکوک بود و تو یقین بعد پیدا کردی، هر دو این را به جا بیار. نه اینکه عنایت به شک فعلیست، به شک شکیست که بودست و زائل شده است. این یک احتمال است در اینجا که چاره نیست که اینطور بگیم. اون وقت روی این احتمال و روی این چیز اشکالی پیدا می شد، و اون که خب حائل را آورده است و بعدم یقین پیدا کرده است به اینکه ظهر را نیاورده، چرا حائل را به جا بیاره؟ اون که لاتعاد داره، ترتیب که شرط ذکری است نه شرط واقعی. بنان علیه این که فرمود از حائل را بیار، معلوم شد که خیلی اینجا از قاعده لاتعاد خارج است. باید ما تقیید کنیم قاعده لاتعاد را در اونجایی که ترتیب را ما بین ظهر و عصر، یا اگر الغا خصوصیت کردیم ترتیب را بین صلاتین از میکنم کیس کردیم، باید مطبوعات رو هم تصرف درست بکنیم و تغییرش کنیم، بگیم که ترتیب در اینجا معتبر است به حسب واقع، نه به حسب ظاهر و به حسب آل زکری. یه نکته دیگر رو عرض بکنم و بعد احتمال دوم رو. در این کتاب جامع الاخبار، جامع الاحادیث که عده جمعش کردن، و یبذل اسرع و الحائل و شک دارد، کلمه سه چیز دارد، یکی اسرع، یکی حائل است و یکی هم شک است که همون نماز ظهر مورد شک. این اشتباه است و منشأ اشتباه بد خوندن کتاب سرائر است. سرائر دارد که و یغزل اسر الحائل و بالاش هم زه گذاشته، این زه را واف خونده، او که زه گذاشته مخصوصش اینه که این زیادی است، اونم نسخه گذاشته بالاش هم زه گذاشته، علامت این که این زائده، اینا زه را واف خوندن، عبارت اینطور شده و یغزل اسر والحائل و شک، یغزل اسر والحائل و شک. اگر بخوایم مثلا ما تعبیرش کنیم بگیم که این واف تفسیر اسر که عبارت از حائل که بعید است، ولی مطلب این است که سرائر که پیش من هستش دارد که یغزل اسر الحائل نسخه بدل گذاشته، که این اصل نسخه بدل است، زه هم گذاشته، یعنی این زیادی است، این نسخه اونجا درست نبوده، یغزل حائل و چیز است. این یک احتمال بود که عرض کردیم. احتمال دوم این است که اذا جاء یقینون بعد حائلین، یقین به بطلان اصل باشه، متعلق اینجا ذکر نشده، اینجا بود که اذا جاء یقینون بعد حائل، یعنی احتمال این بود که یقین به عدم اتیان زور بعد از اتیان اصل. اینجا این است که اذا جاء یقین به حسب این احتمال، اذا جاء یقینون بعد حائلین، یعنی یقین حائل را به جا آورده، بعد یقین کرده است که این دروغ باطل بوده، شک هم در ظهرش کرده. اگر اینطور شک و کلای حالین، ما باید بگیم که جاء یقینون شکش را دیگه، این جاء یقینون را به زور بر نمیگردانیم که اشکال پیدا بشد که تو گفتی یقین، دیگه بعد میگی شک چی و محتاجی به تعبیر بعید بشد. یقین را به یقینه که مفروض شک در ظهر است و یقین متعلق به حائل است که اصل باشد، حائل را آورده و یقین به بطلان حائل کرده. اگر اینطور باشد دیگه هیچ اشکالی پیدا نمیشد، برای اینکه حائل باطل، حائل را باطل بوده و آورده و حالا که شک کرده است که زور را آورده است، و حسب قاعده باید اتیان بکند به شک، به حائل هم باید اتیان بکند، برای اینکه باطل بوده، به شک هم مشکوکی هم باید اتیان بکند، برای اینکه حائلش باطل بوده، بدتر از اینکه ما بگیم حائل است، حائلش باطل بوده، به حسب قاعده درست است. و قضیه ترتیب هم دیگه اینطور نیست که خب ترتیب شرط بود و حالا میگه شرط نیست، این اشکال هم دیگه وارد نیست. این اصلا میشد به حسب اشکالاتی که ممکن است اینجا کردن، این ترتیب اصلا از ترتیب اول است که بدیم که اذا جاءت یقینون به بطلان نماز عصر، هم نماز عصر را باید بخوانی، هم نماز ظهری که مورد شک باید بخوانی، و این روی قواعد است. دیگه نگفته است که وقتی یقین پیدا کردی نماز عصر را، این شک دارم در این که این یقین پیدا کردن نماز عصر باطل بوده، پس نماز عصر را باید بخونم، و شک دارم که نماز ظهر را خوندم یا نه، نماز ظهر را باید بخونم، برای اینکه قاعده تجاوز که نداریم در اینجا، دلیلی هم نداریم برای اینکه باید تن. بله؟ خب بشه. چه اشکالی داره؟ که اگر یقین کردی که نمازت باطله باید آدم خیلی. خب شما میگین معلومه آقا باید بگن مسئله را. حالا عمده این ذیل روایت است که مورد بحث ما این ذیل روایت است. فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّ الْعَصْرَ. من حالا اونطوری که خوندن میکنم تا بعد من یه جور دیگه میخوام بکنم بعد عرض میکنم. اونطوری که خونده شده است روایت اون دو من عرض میکنم. فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّ الْعَصْرَ اذا. اگر چنانچه بین خودش و بین نماز است تا نماز عصر را نخونده است شک کرد که نماز ظهر را خونده است باید به جا بیاره. و این دخله و شک بعد ان صلی العصر در یک نسخه است بعد ان یصلی العصر در نسخه دیگه است. اگر چنانچه شک کرد بعد از اینکه نماز عصر را خوند یعنی شک کرد که نماز ظهر را خونده است یا نه فقط مزد الا ان یستعیده. اگر کسی نماز عصر را خونده و شک کرد نماز ظهر را خونده است یا نخونده است این بگذرد دیگه اعتنا نکند مگر اینکه یقین بکند. در حال شک اعتنا نباید بکند. لأن العصر حائلون برای اینکه نماز عصر حائل است فی ما بینه و بین الظهر و لا یدع الحائل لما کان من الشک الا بیقینین. حائل را حکم حائل را ازش دست بر نمی‌شد داشت مگر اینکه یقین بیاید در کار. بنابر اینکه اینطور روایت باشد معنای روایت همین باشد که اگر چنانچه شک کرد قبل از اینکه نماز ظهر را نماز عصر را خونده است شک کرد که نماز ظهر را خونده یا نخونده است باید عادت کند خود رو قواعد. و اگر بعد از نماز عصر شک بکند که نماز ظهر را خونده یا نخونده است به حسب این روایت و این تبدیلی که خوندیم به حسب این روایت دیگر اعاده ندارد و مزد برای اینکه نماز عصر حائل است و حائل را نمیشه خوب پیش دست برداشت مگر یقین بکنید. حالا روی این تا بعد ما یک جور دیگر هم صحبت میکنیم. روی این که روایت اینطور باشد و البته خلاف قواعد است و مانعی هم ندارد که خلاف قواعد باشد که اشکال دارد. لکن صحبتی که هست این است که این با اون سیه زرار دیگه سیه زرار و فوزهی چه وضعی دارد. در اونجا این است که در سیه زرار و فوزه و مت از تیغن تا او شکک تا فی وقتها انک لم تصلی ها. اگر در وقت صلات تو شک کردی که نخوندی شک در این کردی که خوندی یا نخوندی او فی وقت فوته ها یعنی شکک تا فی وقت فوته ها انک لم تصلی ها صلی تا. دو جمله است. یک جمله من شک کردم در اینکه نماز را خوندم یا نخوندم در وقتی که وقت صلات است که وقت صلات اون وقت فضیلت است تا اون وقتی که وقت فضیلت می‌گذرد. او فی وقت فوتها یا در وقت فوت صلات که به حسب اون روایت ترجمه کرد به این که وقت فوت یعنی اون وقتی است که اگر این بگذره نماز فوت میشه یعنی آخر وقت. اگر در اول وقت و حال وقت فضیله که اون وقت را بهش وقت و صلات گفتن یا بعد از گذشتن این وقت فضیلت لیکن وقت باز باقی است وقت الفوت یعنی وقتی که اگر این بگذرد نماز فوت میشد این باقی است. اگر در این حالم که شک کرد چه در اون حال شک بکند چه در این حال شک بکند اینجا باید نماز را بیارد. و اگر چنانچه وقت فوت گذشت، اون وقت نماز رو نباید بیاد، لازم نیست بیاره. خب، به حسب این روایت، این است که کسی که شک کند در نماز در وقت، چه در نماز ظهر شک بکنه، چه در نماز عصر شک بکنه، چه در نماز ظهر بعد از اتیان عصر شک بکنه، چه قبل الاتیان عصر شک بکنه، در هر حالی که شک بکند و هر جور شکی که بکند، اگر چنانچه در وقت صلات شد باید نماز شاده. جمله آخر، اگر چنانچه شک بکند در وقت فوت صلات، وقتی که اسمش وقت فوت است یعنی آخر وقت، اگر در آخر وقت هم شک بکند که آیا نماز را آورده است یا نیاورده، چه شک که در نماز ظهر بکند، چه شک که در نماز عصر بکند، چه در نماز ظهر که شک کرد نماز عصر خونده باشد، چه نخونده باشد، بلکه چه خارج وقت باشد، اینا ترتیب است دیگه، بین ظهر و عصر در خارج وقت هم ترتیب است. اگر من قضا میخوام بکنم نماز عصر را خوندم بعد شک کردم که نماز ظهر را خوندم یا نه، اونجا هم چون ترتیب معتبر همین من است که حائل است نماز عصر، بگیم که اطلاق این اونم شامل میشد. نماز ظهر در وقت و نماز عصر در وقت و چه نماز ظهر عصر را خونده باشد چه نخونده باشد، در بعد الوقت، بعد الوقت اگر نماز عصر را مثلا خونده باشد، همه اینها وارد در این است که اگر چنانچه شک بکند در این که نماز را خونده است یا نخونده است، اگر چنانچه بله متا استیقنه و شکرکی وقت سلاکن انکه لم تو سله ها او فی وقتها فوتها سلیتها فا این شکرکت بعد فوت الوقت کزا. پس ما در اونجا دو جمله داریم و به حسب قاعده جمله های متعددهی که در یک روایت وارد شده هر کدوم مستقلن باید نسبتش حساب بشه با روایت دیگه، نباید رو هم. مثلا اگر چنانچه گفت اکرم العلماء مثلا ساده و اکرم العلماء غیر ساده، بعد اگر یک روایتی وارد شد که لا تکرم علماء ساده، معارض با اون روایت هست، نمیشه گفت که اون اینو حد را گفته، این یکی را گفته، این تغییر میکنه، این با تغییر اطلاق نیست. دو تا صراحت، دو تا روایت هست و یک جمله از اون که روایت علای دست و مستقل است معارض با اون، چه جمله دیگه معارض می باب تعارض هم. در مانعنفی هم دو تا جمله است که هر جمله ای علاهده باید ما حساب بکنیم. یه جمله این است که من در وقت صلات شک بکنم به این که آیا نماز را آورده ام یا نیاورده ام، در وقت صلات این شک را بکنم. یه فرضاً این است که در وقت فوت صلات من یک همچه شکی را بکنم. اینا دو جمله است، هر یک از این دو جمله را علاحده با اون روایت باید بسنجیم. اون روایت میگفت که میزان تقدم عصر است، اگر چنانچه عصر حقوق پیدا کرد چه در وقت باشد، چه در خارج وقت باشد، چه اول وقت باشد، چه آخر وقت باشد، اگر عصر را خوندی و بعد شک کردی، این عصر حائل است و اعاده ندارد دیگه. اون میگه که در اول وقت اگر چنانچه تو شک کردی که نماز را خوندی یا نخوندی، نماز ظهر را مثلا خوندی یا نخوندی، چه نماز عصر را آورده باشی چه نیاورده باشی، باید اعتنا بکنی، برای اینکه وقت هست که میزان وقت است و فوت وقت است، نه میزان حیلوله عصر است، میزان فوت وقت است. اینا با هم، این جمله با اون جمله آمن من وشت. جمله دوم هم همین حالا دارد. جمله دوم این است که فرض کرده آخر وقت وقت فوته ها اگر در وقت فوت تو شک بکنی که آیا نماز را آوردی یا نیاوردی باید بیاری. این میگه که اگر چنانچه نماز عصر را آوردی و شک کردی که نماز ظهر را به جا نیاوردی لازم نیست بیاری، چه در وقت فوت باشد، چه در بعد فوت باشد، چه بعد از صلاه، چه بعد از وقت عصرش باشد. این یک از یک جهت اطلاق دارد، از یک جهت خصوصیت، اون از یک جهت اطلاق دارد، از یک جهت خصوصیت. بین این دو تا روایت تعارض است، یعنی هر جمله از صحیح زراره و فضیل با روایت دیگر زراره که در آخر سرائر است بینشون عموم وجه است و تعارض ما بینهما هست. خب ببینیم که علاج تعارض رو باید چه کرد. بنابراین اینطور نیست که ما در اینجا فقط این روایت رو داشته باشیم و بگیریم و بگیم که به اثر این روایت نماز باید اعتنان نکند، و اگر چنانچه مثلا اول روایت هم یک اشکالی داشت رفتی به این جمله بعد ندارد، چنانچه گفتن نه مسئله اینی، مسئله تعارض ما بین این روایت و اون روایت هست. علاوه بر این یک احتمال دیگر هم در روایت هست که من خسته شدم از دونم، اون رو بعد عرض می‌کنم تا ببینیم باید چه کرد در این مورد.